رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، توجه شما را به برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا جلب می کنم. اما سرخط اخبار. سه شاخصه سیاسی جهان عرب در سال 1441 هجری قمری. واکنش ها به توافق امارات با رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط. اعلام رأی دادگاه رفیق الحریری. و سفر مصطفی الکاظمی به امریکا. سال 1442 قمری در حالی آغاز شد که مهمترین ویژگی سیاسی جهان عرب در سال گذشته قمری، هرج و مرج سیاسی، افول از ارزش‌ها و تقویت وابستگی به غرب بود. جهان عرب سال گذشته قمری را با آشوب‌های عراق و لبنان آغاز کرد. تظاهرات ضد دولتی در عراق از 1 اکتبر و در لبنان از 17 اکتبر آغاز شد. این تظاهرات مردمی که ابتدا مسالمت آمیز بود، با دخالت بازیگران خارجی و جریانهای انحرافی داخلی به خشونت تبدیل شد. ناآرامی‌های لبنان با استعفای سعد الحریری در 30 اکتبر و ناآرامی‌های عراق نیز با استعفای عادل عبدالمهدی از صدر اعظمی در 1 دسامبر 2019 منجر شد. اگرچه دولت جدید لبنان از فوریه 2020 تشکیل شد، اما کمتر از 7 ماه بعد مجبور به استعفا شد تا برای دومین بار در سال گذشته قمری وارد دوره بی‌دولتی شود. عراق 5 ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی شاهد تشکیل دولت جدید بر ریاست مصطفی الکاظمی بود، اما اختلاف‌ها و واگرایی‌های سیاسی در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه ناآرامی و خشونت در دو کشور لبنان و عراق وجود داشت، اما واگرایی و هرج و مرج سیاسی شاخصه مهم جهان عرب بود، چرا که در درون برخی از کشورها از جمله عربستان سعودی نیز خشونت سیاسی در سطح بالایی بود و در رابطه بین کشورهای عرب و خصوص قطر با کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر نیز سطح تنش همچنان در سطح بالا حفظ شد. یکی دیگر از شاخصه‌های مهم سیاسی سال گذشته قمری جهان عرب، افول حکام عرب از ارزش‌های مهم سیاسی بود. حمایت از آرمان فلسطین یکی از ارزش‌ها و هنجارهای مهم جهان عرب در 1 قرن گذشته بود، اما سال گذشته قمری آرمان فلسطین در سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی رسماً حذف شد. اوج این موضوع توافق امارات با رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط بود که 13 اوت علنی شد. این توافق و حمایت برخی از کشورهای عربی از آن نیز بیش از همه حذف انسجام و یکپارچگی سیاسی در جهان عرب را ثابت کرد. سومین شاخصه مهم سیاسی جهان عرب در سال گذشته قمری، افزایش وابستگی اغلب کشورهای عربی به غرب، به خصوص ایالات متحده آمریکا بود. حسین امیر عبداللهیان، کارشناس مسائل بین‌المللی، در این خصوص به اعلام توافق امارات با رژیم صهیونیستی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت این موضوع نشان می‌دهد امارات در تصمیم سازی سیاست خارجی خود استقلال ندارد. نکته حائز اهمیت این است که محمد بن سلمان برای رسیدن به چوکی پادشاهی حمایت غرب را نیاز دارد و حکام کشورهایی نظیر بحرین هم برای بقای در قدرت به حمایت غربی نیازمند هستند. تقویت وابستگی به غرب گویای این است که از میزان پشتوانه مردمی اغلب حکام در جهان عرب کاسته شده است. به نظر می رسد هرج و مرج سیاسی، افول از ارزش‌ها و هنجارها و همچنین تقویت وابستگی به غرب در جهان عرب در سال 1442 هجری قمری حتی شدیدتر شود، چرا که این راهبرد قدرت‌های غربی در خصوص جهان عرب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 13 اوت از حصول توافق بین امارات و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط خبر داد و آن را اقدام تاریخی خواند. هفته گذشته یوسی کوهن رئیس موساد به امارات سفر و با مقامات این کشور از جمله شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. کوهن جزو افرادی است که در شکل گیری رابط میان امارات و اسرائیل و علنی کردن آن نقش بسزایی داشته است. در همین حال عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات و گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گذشته خطوط ارتباطی میان امارات و اسرائیل را راه اندازی و تماس تلفنی برقرار کردند. اقدام‌های امارات با واکنش گسترده‌ای در داخل و خارج از این کشور مواجه شد. در داخل امارات فعالان این کشور با برگزاری تجمع توافق ابوظبی با تل‌آویو را محکوم کردند. در خارج از امارات علاوه بر فلسطینی‌ها مردم دیگر کشورها این اقدام امارات را محکوم و آن را خیانت به فلسطین و جهان اسلام عنوان کردند. شهرهای مختلف فلسطین هفته گذشته صحنه تظاهرات فلسطینی‌ها در محکومیت توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط بود. مردم کرانه باختری، غزه و قدس اشغالی با آتش زدن پرچم امارات خشم و انزجار خود را از حاکمان امارات به سبب توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ابراز کردند. دولت و شخصیت‌های فلسطینی نیز به این توافق واکنش نشان دادند. دولت فلسطین سفیر خود را از ابوظبی فراخواند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت امارات حق ندارد از جانب فلسطینی‌ها تصمیم بگیرد. محمد اشتیه صدر اعظم تشکیلات خودگردان فلسطین توافق امارات با رژیم صهیونیستی را خروج از اجماع عربی دانست و گفت تقویت زرادخانه سلاح امارات توسط آمریکا به حساب فلسطین نخواهد بود. فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام این توافق خطرناک را به منزله پاداش رایگانی دانست که امارات به رژیم اسرائیل به دلیل جنایت‌هایش علیه فلسطینیان داده است. در سطح منطقوی نیز اگرچه در میان کشورهای عربی کشورهای نظیر بحرین و عمان از این توافق حمایت کردند، اما عربستان سعودی سکوت کرد. قطر بر حمایت از فلسطین تأکید کرد و مردم در کویت، عراق و یمن آن را محکوم کردند. دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق الحرری صدر اعظم اسبق لبنان سه‌شنبه گذشته پس از 11 سال حکم خود را اعلام و دست داشتن سوریه و حزب الله لبنان را در این ترور رد کرد. ترور رفیق الحرری 14 فوریه 2005 انجام شد. صدر اعظم اسبق لبنان به همراه 21 نفر دیگر در این عملیات جان باختند. سازمان ملل متحد برای نخستین بار دادگاه بین‌المللی را در شهر لاهه هالند برای رسیدگی به یک عملیات تروریستی تشکیل داد. دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق الحریری در سال 2009 تشکیل شد. این دادگاه با شنود تلفن‌ها پیش از ترور الحریری، گفتگو با 297 شاهد این دوسیه و تشکیل یک دوسیه 2600 صفحه‌ای فعالیت خود را انجام داد. با وجود ادعاها و اتهامات بی اساس اولیه، تحقیقات 11 ساله دادگاه حقانیت حزب الله و سوریه را ثابت و دخالت آنها در ترور رفیق الحریری را رد کرد. رسانه‌های لبنانی حکم دادگاه رفیق الحریری را به طور گسترده پوشش دادند. روزنامه البنا نوشت هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن سوریه و حزب الله در ترور صدر اعظم رفیق الحریری وجود ندارد. روزنامه الجمهوریه نیز در تحلیل این خبر نوشت بعد از 15 سال کشمکش‌های داخلی بین‌المللی و منطقوی بالاخره متهم اصلی این دوسیه سلیم عیاش محکوم شد. این روزنامه واکنش میشل اون رئیس جمهوری لبنان را پوشش داد. میشل اون از لبنانی ها خواست حکمی را که از سوی دادگاه بین المللی در خصوص لبنان صادر شده فرصتی برای یادآوری مواضع رفیق الحریری و دعوت همیشگیش برای وحدت همبستگی میان لبنانی ها و یک پارچگی تلاش ها با هدف حفاظت از کشور از هر گونه فتنه آفرینی در نظر گیرند. روزنامه ندا الوطن نیز با اشاره به رأی دادگاه لاهه به اوضاع این روزهای لبنان پرداخت و نوشت 15 سال از زمان ترور رفیق حریری می گذرد تا حکم دادگاهی ویژه لبنان صادر شود. تمام آن مرحله برای خاموش شدن مشکلات سرزمین لبنان کافی نبود که انفجار بندر بیروت ضربه بزرگتری را به این کشور وارد کرد، انفجاری که بعد از ترور حریری همه را شوکه کرد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق سه‌شنبه گذشته بغداد را به مقصد واشنگتن ترک و روز پنجشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. مسائل مختلف در حوزه داخلی و خارجی محور گفتگوی الکاظمی با مقامات آمریکایی از جمله ترامپ بود. الکاظمی در شرایطی به آمریکا سفر کرد که چالش‌های اقتصادی و امنیتی در عراق همزمان با فراگیری ویروس کرونا افزایش یافت. در همین راستا صدر اعظم عراق گفت مجموعی از تفاهم‌نامه‌ها در زمینه نفت و انرژی به امضا رسید که مهمترین آنها یک قرارداد نفتی در ولایت ذی‌قار است که یک پروژه راهبردی به شمار می‌رود. در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور 200 میلیون دلار به عراق برای کاستن از مشکلات اقتصادی کمک می‌کند. نکته مهم این است که کمک آمریکا به عراق و همچنین سرمایه‌گذاری در این کشور بستگی زیادی به امنیت عراق دارد. در حوزه امنیتی حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق مهمترین محور گفتگو میان طرفین بود. به گفته صدر اعظم عراق ترامپ تایید کرد که نیروهای آمریکایی در 3 سال آینده از عراق خارج می‌شوند. با این حال این دستاوردی نیست که الکاظمی بتواند در بازگشت به عراق روی آن مانور دهد و گروه‌ها و مردم عراق از آن رضایت داشته باشند، زیرا شماری از گروه‌ها و مردم عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در کوتاه مدت تاکید دارند. مهمترین مطالبه مقامات آمریکایی از صدر اعظم عراق دور کردن این کشور از جمهوری اسلامی ایران بود. با این حال سفر الکاظمی به آمریکا و همچنین سفر ماه گذشته وی به ایران نشان می‌دهد که الکاظمی به دنبال رفع مشکلات داخلی عراق با استفاده از ظرفیت همه طرف‌های خارجی حاضر در خاک این کشور است. دولت عراق از یک سو نفوذ سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم را نمیتواند نادیده بگیرد و از سوی دیگر بر روابط اقتصادی به خصوص در حوزه واردات انرژی به این کشور نیاز مبرم دارد. الکاظمی در شرایطی به آمریکا سفر کرد که این کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. اگرچه ترامپ تلاش کرد از طریق دور کردن عراق از ایران از این سفر برای اهداف انتخاباتی خود بهره گیرد، اما به نظر می رسد الکاظمی هیچ تعهدی به آمریکا برای کاهش روابط با ایران نداده است. این بود برنامه رویدادهای غرب آسیا. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار. We'll be right back.